بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما در بحث قبلی عنوان بحث ما این بود که اگر غایات متعدد بودند، آیا هر کدامشان وضوع مستقل می‌خواهد یا یک وضوع برای همه این غایات کافی است؟ بالاخره بنده خدا می‌خواد نماز واجب بخونه، یک. غایت دوم نماز مستحب بخونه، این دو. غایت سوم می‌خواد قرائت قرآن کنه، این سه. و آیا هر کدومشون وضو میخواد یا نه؟ عرض کردیم نه دیگه، یه دونه وضو کافیست. منتها این بحث بحثیه که در اصول فقه، من آدرس بهتون دادم نگاه کردید، اونجا یک بخش عظیم، یک فصل عظیمی رو به خودش اختصاص داده که دوستان امتحانش هم دادن، سنگین ترین فصل بحث ما بود در اصول. استاد کفایه درس میداد با اون سه تا مبنا درباره تداخل اسباب و مسببات، یادتون هست؟ دو تا مبنا رو در جلسه دیروز عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم چون بحث عقب میمونه. مبنای سوم اگر دیده باشید تو کفایه یا حفظ کردید، جزوهای قلیپور بود دیگه، اسروخه دیگه، اگر حفظ کردید یا نه اونجا بود عزیز دل من، تفصیل بین اتحاد جنس شرط و اختلاف جنس شرط. در جایی که جنس شرط متحد باشه قائل به تداخل میشیم، اونجایی که جنس شرط مختلف باشه، متعدد باشه، اونجا قائل به عدم تداخل میشیم. البته این نظریه از مرحوم محقق هلی نقل شد. شما تو سرائر مراجعه کنید، در سرائر جلد یک صفحه 258 اونجا این نظریه هست. به نظر ما حق با مشهوره، نباید شرطیات شرعیه رو با شرطیات منطقیه و فلسفیه قیاس کرد، نباید قیاس کرد. ما در فقه از شرایط شرعی بحث میکنیم، شرط شرعی با شرط منطقی و فلسفی کاملا فرق میکنه، متفاوته، کاملا متفاوت. علیک السلام، اینا رو نباید با هم قیاس کنیم. عزیزان من، در شرط منطقی شما در اونجا یکی موضوع شرط و یکی جزا میخواید. در شرط فلسفی در اونجا علاوه بر موضوع شرط و جزاء شرط تجانس می‌خواید. اونجا بحث تجانس مطرحه، یعنی بین شرط و جزا مجانست باشه. اونجا بحث میکنن که تباین نباشه. ولی در شرط شرعی تمام شرایط شرعی، همه شرایط شرعی به قضیه حمله برمیگرده. چیزی به نام قضیه شرطیه نداره. قضیه شرطیه تو فلسفه داریم، منطق داریم، اما قضیه شرطیه توی فقه ما نداریم. جمیع قضایای شرطیه عزیزان در فقه به چی برمیگرده؟ به قضیه حملیه برمیگرده. مثلا من مثال بزنم، فرض یه مثال ساده ای که همتون خدمت فرض کنم که یاد بگیرید اینه که میگیم آقا ان خفی الاذان فقصر. خب منظورمون چیه؟ منظورم اینه که درست منظور ما یه موضوع و یه چی؟ یک محموله. برمیگرده به یک موضوع و محمول. قضیه حملیه دیگه. برمیگرده به یک موضوع و یک محمول. درسته؟ آه خب. اونجا میشه چی؟ میشه که الصلات الواجبه یا الصلات الفریضه مقصور فیها عند خفاء الاذان. یا عند خفاء الجدران. ببین یه قضیه حملیه درست میشه. مثلا میگن ها جون من اگر بول کنی، اگر بخوابی، اگر باد معده ازت خارج بشه، وضوع برای نماز بر تو چی میشه؟ واجب میشه. این اگر با اون جزایی که من گفتم منظور چیه؟ منظورش اینه که معلومه دیگه، خدمت رو عرض کنم که الوضوء واجبون از یه حملیه میشه. الوضوء واجبون درسته؟ یا اینجوری میگیم عند خدمت خروج البول و امثال اینها، یا اینجوری میتونیم بگیم النائم یتوضا و المتبول یتوضا. یه موضوعی تشکیل میده و یه محمود. پس کلن قضایای شرطیه یه شرعیه در باب فقه به چی برمیگرده؟ به قضایای حملیه برمیگرده. مثل منطق نیست که بگیم انطلعت شمس فالنهارو موجودون. مثل منطق نمیخوایم حرف بزنیم. اینجا بحثمون بحث قضایای چیه؟ ها حمله است. چرا آیه هدی ما قبول نداریم؟ مگه الکیه بیم درس بشیدیم؟ همه ما محققیم، قبول نداریم. آقا حقم دارید قبول نداشته باشید. و چراشو برید. چراش اینه که برای خاطر اینه که قضایای شرعیه بر مدار اعتبار میچرخد. قاعده و قانونش اعتباری است. تدور و مدار الاعتبار و قواعد اعتباری یا قانون اعتباری به ید چیه؟ معتبره. معتبر کیه؟ شارع مقدسه. شارع مقدس فرمود نائم وضو بگیرد، کسی که بول کرده است وضو بگیرد و همساد اینها حضور بگیره. خدا رحمت کند، یک شهید عزیزی داشتیم اسمشو ببرم، شهید علاوردی حجره طلبه من بود. یکی از بچه شادی بود با شهید چمران بود، شهید چمران بود معبای شهید شد. این درس خدمت شاشر لومه میخوند دیگه، بالاتر نرم شهید شد دیگه. میگه آمد تو اتاق، میگه آقای احدی این اسم فایل بول چی میشه؟ همه رو مینداخت آنه رو این قضیه بائل میشه. آقا همی خندید، هر خدمت فرض کنم که من که به دست نمیخورم، پس من برم اون جبهه شهید بشم بهتره، به درد اینجا نمیخورم. حد نازنینی بود، آف صفای باطنی داشت. حالا ما انناهم و یتوزر گفتم دیگه، بوله چی نگفتم دیدی؟ یاد حرف ایشون افتادم، اسم فاعل بول چیه؟ در هر صورت خدمت از اینه که اینه باید از آقای ماجد سال کنی زهد. خدمت تا هر زبان ها سال کنیم عزیز دل من، اینه که هره خدمت سرز کنم که به خدا رحم حفظ کند آیت الله سیستانی را. آیت سیستانی میگن تیکای خوبی میندازه. بنده خدا خیلی پسر ایشون آمد گفت با پدر یه چای دیگه میخوری؟ بعد گفت که لا لا یزید البول. یزید البول خندش گفت، یعنی من دیگه پیره مردم نمیتونم آنجان چند دقیقه بشینم. آره شنیدم، البته من نبودم، دوستان اونجا نجفم نبود کردم. در هر صورت خدمت چرز کنم که بنابراین همه اینها بر میگرده به چی؟ به این که خدمت چرز کنه قضیه همدیگه است، بر مدار اعتباره، بر مدار اعتباره. از این جهت هر کدام از قضایای شرطیه شرعیه تو بگو سبب مستقل نیست، همه اینها، همه اینها برمیگردد به این که ببینیم شارع چجوری اعتبار کرد، شارع چجوری اعتبار کرد. شارع گفتش آقا وضو طهارت میآورد، طهارت هم رفع حدث میکند. حالا میخواد این حدث با بول باشه، با باده معده باشه، پنجشیشت دیگه باشه، جمع شده باشه. بس اینه که آنجه که شاره برای ما اعتبار کرد چیه؟ اینه که عزیز داره من به ما همه جا گفت نائم یتوزه، آقا جون اون کسی که بائل هست یتوزه، اون نمیدونم غاسل یتوزه، فلان فلان همه گفت یتوزه. دیدیم آقا جون من حقیقت وضو هم چیه؟ حقیقت وضو هم رسیدن به طهارته، حقیقت وضو هم رسیدن به طهارته. طهارت هم حقیقتش چیه؟ اینه که جواز دخول برای چی میاره؟ جواز دخول برای لمس قرآن میاره، مس قرآن میاره، نماز واجب میاره، نماز نافله میاره. ولذا خدمت فرض کنم که نیازی نیست که این بحث را، این بحث را به باب تداخل اسباب و مسببات ببریم، اصلا ضرورتی نداره اون مبانی تداخل اسباب و مسببات رو اینجا بیاریم، اینا اینجا ضرورتی نداره. و قول مشهور درسته، قائل به عدم تداخل اسباب بشی هستی مسبباتی مثلا نیازی نیست اینا. اگر وضو رو مقدمه واجب بدانیم، خدمت تو هست کنم که باز هم مثلا مشروعیت وضو به اون طهارتشه دیگه. چه فهمه غایت ها هر غایتی باشه باز مقدمه واجب دیگریست. در چه صورت؟ در صورتیه که ما مأمورون به ما متعدد باشه، در حالی که مأمورون به ما چیه؟ واحده، عارفیه، طهارت. اونجه که به امر به من شده جیه طهارت دیگه، یه مأمور به بیشتر ندارم دیگه. حالا اینم میام، اینم اتفاقا چون شما مطالعه کردید چیز بعدیه، خط بعدیه، این عرض میکنم. ولی احیانا میخوام بگم که بله مثلا شما حساب بکنید خدمت در غسل ممکنه اونجا ما حرف بزنیم، بعضی جاها در غسل مثلا سبب مستقله، در غسل هست. حالا اینا رو بحث میکنیم تو همون غسل هم که آیا غسل حیض هم داره، غسل جنابت هم داره. گفتن چون خدمت موضوع عوض شده دوتا غسل کنه، اونجا گفتن موضوع عوض کنه، خب بعضی تو رساله ها دارن دوتا غسل کنن. بنده هم احتیاط کردم اونجا، ولی بازم قائل نیستم، میگم آقا تداخل نمیخواد که، اصلا قائل به تداخلی نیستیم. طهارت شرعی میاره کافیه، طهارت شرعی میاره کافیه. فقط اونجا یه اشکالی هست که با غسل حیض نمیشه نماز خون، اما با غسل جنابت میشه نماز خون. اینو باید انشاءالله برسیم به این بحث اونجا عرض کنیم. بله عرض کردم مقایلن. بله من خودم دارم میگم. بله میگم اونجا مثلا این بحث هست، این قاعده اونجا پیش میاد، ولی اینجا پیش نمیاد این قاعده. خب با توجه به این توضیحی که دادم نیاز میدانم که به چند امر توضیح بدم. امر اول اینه که اجتماع غایات متعدده برای یک وضوع اشکالی نداره. و همچنین یک وضوع برای چند تا غایات اشکالی نداره. مثلا بعد از وقت وضو گرفت برای نماز قضا، از اون طرف هم نذر کرده که قرآن بخونه، مست قرآن کنه، یا نذر کرده که زیارت معصومین علیهم السلام بره اونجا نماز زیارت بخونه، دیگه وضو دیگه نمیخواد که، با همین یک وضو همه اینا رو انجام میده. چرا؟ برای این که همه این غایات به دنبال یک امر هستن و اون طهارت. طهارت هم که با یک وضو حاصل میشه، لذا طهارت روی طهارت نمیخواد، طهارت روی طهارت نمیخواد. این بحث امر اولو من بهتون آدرس میدم. یک هفته بحث کردم در مسئله ششم از فصل الغایات، اونجا بحث کردم مسئله ششم از فصل الغایات. امر دومی که نیاز دارم به این که اینجا بحث کنم اینه که عزیزان من، آیا همه غایات را با یک نیت در هنگام وضو نیت کنم؟ مرحوم سید عبارتش اینه که اگر با یک نیت همه غایات را نیت کند کافی است. منتها بین امتثال و ادا فرق، بین امتثال و ادا فرق. بین امتثال و ادا، ادا فرق. ایشان وضو رو ادا کرد. ادا کرد یعنی چه؟ یعنی رفع حدث شد، طهارت براش حاصل شد. اما امتثال حاصل نشد. امتثال فقط نسبت به همون کاری که میخواد انجام بده حاصل میشه. مثلا میخواست نماز قضا بخونه، برای همون نماز و قضاش امتثال حاصل میشه. اما برای وضوء، برای قرائت نظری یا زیارت، نماز زیارت نظری حساب نمیشه، در مقام امتثال حساب نمیشه، چون ایشون وضوء برای نظر نگرفت، وضوء برای چی گرفت؟ قضا گرفت، برای خوندن نماز قضا گرفت. اذا سید میگه که اذا نما واحدا منها کفا عن الجمیع و کان اداءا بالنسبت الیها و این لم یکن امتثالا الا بالنسبت الى ما نواه، الا بالنسبت الى ما نواه. فرهم نظر سید در صورتی نظر صحیحیه که ما معتقد باشیم که هر یک از این آیات مستقلن علت و دایی برای وضوع و هر کدام علت تامه وضوع. برای اینکه همه اینها دنبال یک غرضن، خوب فکر میکنیم اینیم چی جوری درست میشه، دنبال یک غرضن و اون یک غرض طهارته. آقا ایشون بول کرده، بول مستقلن وضوع رو بر من چی میکنه؟ آجب ایشان خوابیده، نوم مستقلن وضوع رو بر من واجب میکنه و ها کسا. خب غرضش چیه؟ مستقلن واجب میکنه، چه غرضی رو دنبال میکنه؟ غرضش یک چیزه، غرض اینه که باید من با طهارت باشم، چون اگه طهارت نگیرم نمیتونم نماز بخونم، قرآن بخونم، نمیتونم نماز بخونم، قرآن بخونم. خب بنابراین یک طهارت دیگه نمیخواد، یک طهارت دیگه نمیخواد. اینجاست که غرض حاصل شد و اگر یک وضوع دیگه بگیرد این وضوع رو دیگه طهارت نمیگوین، این وضوع رو میگن نور، این وضوع رو میگن تکرار، میگن تکرار کرد وضوع دیگه، نمیگن آقا جنو من این وضوع چیه که تکرار کرد. اجازه بده اون نظر باید بحث، نظر مستقل خدمت هم میگن تکرار کرد. پس بنابراین هر کدام از اینها وقتی سبب مستقل بود، عزیز دل من سبب مستقل بود، در اینجا ایشان غرض را به دست آورد، چون هر کدام سبب مستقل ایجاد چی هست؟ طهارت هست. ما ده تا طهارت که نمیخوایم که، با یک طهارت توانستم همه را امتثال کنم، همه را امتثال کنم. ببینی خوب توجه کنید، این از اینجا همه رو میتونم امتثال. ببینید من میخوام یه جوری مطلب باشه خیلی سنگینه تو فقه ما میخوام اول حزمش کنید عزیزان. ببینید این حرف درسته در صورتی که هر کدام سبب مستقل باشن، و اگر هر کدام سبب مستقل باشن، این خواب یک وضو میخواهد، بول یک وضو میخواهد، درسته میخواهد، چه غرضی داره؟ غرض واحده، خلاصیه، غرض تهارت دیگه، غرض واحده، وحدت غرضه، غرض حاصل شد دیگه، تهارت رو تهارت نمیخواه، وضو رو وضو نمیخواه. لذا به سید میگویم سید جان چرا میگی امتصال حاصل نشد؟ باید بگی امتصال حاصل شد. چرا میگی امتصال حاصل نشد؟ عزیز دل من خدمت تو هست کن، غرض حاصل شد دی. وقتی غرض حاصل شد، هر کدوم هم غرض مستقل ندارن که، هر کدوم سبب مستقل هم، اما غرض همون یک چیزه. بله یه نعم بزنم. بله اگر کل اینا مجموعاً صلاحیت یک وضو داشته باشن، کلشون مجموع من ایس المجموع، یا بعضی از این غایات به طور معین سبب برای وضو باشن، بعضی دیگر مستقلن سبب برای وضو نیستن، تبعی هن مستقلن نیستن. در اینجا حق با شماست، حق با شماست. با یک وضو ادا کردی اون مانوی را، اما امتثال از همه حاصل نشده، اینجا حق با شماست. اونجا بله، اونجا میتونی این حرف رو بزنی. در اونجا حق دارید بگید اینجا امتثال حاصل نشد. پس همیشه باید بدانیم اگر هر کدام سبب مستقل باشن، دنبال یک غرضن، یک غرضی طهارت. منم یک وضو گرفتم، طهارت چی شد؟ حاصل شد دیگه، طهارت روی طهارت که معنی نداره. لذا به سید میگم که این امتثال حاصل شد، نگو به این لم یکن امتثالا، حاصل شده. و اگر مجموع من حیث المجموع میگی، یا نه میخوای بگی بعضی از این مثلا 5 تاه، بعضی هاشون به طور معین مستقلن وضو میخوان، دنبال وضو هن، بعضیشون تبعی وضو هن. یا تو استقلال و تبعی بحث میکردیم دیگه، دوباره بر نگلن. یعنی چی؟ یعنی بعضیشون تمام الالن برای وضو، بعضیشون جز الالن برای وضو. بحثی قبلا کردیم دیگه، دو سر بحث داشتیم، درسته؟ خب اگه این سهم خواهم بخواب بگید عزیز دل من، عزیز دل من، اصلا اینجا امتثال حاصل نشده، چه برسد به امتثال از جمعی؟ امتثال حاصل نشده که، اصلا اینجا امتثال حاصل نشده. ولی خدمت رو عرض کنم که با توجه به این که مثل زمائم راجحه و امثال اینا باشه، خدمت رو عرض کنم که دیگه بحث تبعی نمیاد. ما الان خدمت استقلال و تبعی رو میخوام بگیم، میخوام مجموع من حیث المجموع رو میخوام بگیم. انقل اینجا اشکال پیش میاد، انقل اینه که مجموع امر انتزاعی است، و در ظرف خارج مجموع نداریم. پیدا کن مجموع رو، در ظرف خارج مجموع نداریم. لذا یک امر ذهنی که قابل امتثال نیست، چون امر ذهنی متعلق نمیشه، مفهوم ذهنی متعلق نمیشه. خب این اشکال رو مرحوم آی خویی کرد. خب آی خویی میگه آجون من، آی خویی کرد در تنقید، آقا شما به نگاه کنید، مجموع من حیث المجموع، مجموع امر انتزاییه، امور انتزایی در داخل چیه؟ ذهنه. در خارج امور انتزایی نداریم، ولذا نیت کردن امر ذهنی فایده ای نداره، اثری نداره، اثری نداره. چه اثری داره نیت کردن امر ذهنی؟ اصلا اینو بذارین کنار، بگید مجبور نمیشه نیت کرد، مجبور اصلا نمیشه نیت کرد. جواب خورد، جواب بله، مجموع من حیث المجموع یک مفهوم ذهنی است، قبول دارم، امر انتزایی است، قبول دارم. جالب اینه که خودش هم تو فلسفه مبناش هم اینه. قبول دارم اینو، ولی این عنوان و حاکی از معنون خارجیه. اگر یک مفهوم انتزاهی ذهنی عنوان برای معنون بشود، به قول آیین اهل علم عنوان مشیر، عنوان مشیر برای معنون خارجی شود یا حاکی از محکی در خارج بشه، متعلق امر و نهی واقع میشه و قابل چیه؟ نیته. یه مثال ساده بزنم سریع به ذهنتون میشینه، عنوانی که حکایت از معنون میکنه، حاکی که حکایت از معنون خارجی میکنه، مثل چی؟ مثل مفهوم شی. شی تو ذهن مگه مفهوم نیست؟ چیز. اما این شی حکایت از چی میکنه؟ اشیای خارجی دیگه. عنوان برای چیه؟ اشیای خارجی دیگه. لذا شی قابل نیته، شی قابل حکایته. عزیز دل من، تو اصول بحث شده. لذا میتونیم بگیم احد الاشیا، میتونیم بگیم احد الافراد، احد الاشیا، احد الافراد میتونیم بگیم. لذا چه اشکالی داره اینجا نیت کنم وضو را به عنوان احد الاسباب، احد الموجبات؟ آقا بول کرده، خابیده، فلان کرده، فلان کرده، من نیت میکنم چی رو؟ به عنوان احد، احد الافراد، احد ال... حالا چه اشکالی داره؟ کاری نداره به عنوان احد، این اشکالی نداره، این اشکالی نداره. ولی اشکالش همینه که گفتم، اشکالش اینه که این امتثال بهش محسوب نمیشه، امتثال محسوب نمیشه، امتثال به یک، امتثال به مانوی محسوب نمیشه، امتثال مانوی محسوب نمیشه. لذا خدمت رو عرض کنم که عزیز من، بلکه امتثال هن همجوری بد بگیم، باید بگیم امتثال هن احد الافراد یا احد الاسباب یا احد الموجبات، باید امتثال از اینا بگیم. اینا مباحثیه که ما تو این مباحث باید اینجا همه بحث ها رو باید بشناسیم. بگیم دیگه عزیزان من، من میخوام بحث رو کوتاه کنم. ببینید بحث عمیق شده، عربی بندم هست، اگه هر کجا متوجه نشید دوباره نگاه کنید به جزء عربی بنده. خدمت رو عرض کنم، هم رساله سو میذارم انشاءالله شنبه، خسته نشید. ببینید سید میگه آجون من، سید ببینید دیگه نمیخواد بنویسید، سید برمیگرده میگه آقا اگر چند تا آیات دارید درسته، به اعتبار مانوی بله نیت انجام شد اشکالی نداره، اما امتثال حاصل نشد. ما جواب دادیم به ایشون، گفتیم اگه تک تک این اسباب، تک تک این غایات، غرض همه اینها درسته، سبب میشن برای یک غرض. یارو خوابیده، آقا یارو برای مست قرآن میخواد دست بزنه مست قرآن رو، این مست قرآن یک غرض میخواد، چیه؟ طهارت دیگه، میخواد نماز مستحبی بخونه، چی میخواد؟ طهارت دیگه. میخواد نماز واجب بخونه، چی میخواد؟ طهارت. غرض حاصل شد دیگه با یک وضو. چرا میگه امتثال نشد؟ نگو امتثال نشد. غرض حاصل شده، غرض بعدی نمیخوام. اینجا بود که گفتم بله، اگر مجموع من حیث المجموع مؤثر باشم، در اینجا حتی امتثال از یکیش هم نشده. یا اگر فرد معینی باشه بعضیشون تبعی باشه، آجون من اینجا امتثالی حاصل نشده اصلا، حتی یکیش نشده فرزن آنل جمعی. آقای خویی میگه آجون من اصلا مجموع قابل تصور نیست. عرض میکنم چرا آزاد هستن؟ میگه انتظاییه، انتظایی تو ذهنه، مگه قابل تصور انتظایی؟ عرض میکنم بابا هر انتظایی که انتظایی نمیگن که، اگر انتظایی عنوان مشیر خارج باشه یا حاکی هستی باشه، خارج باشه در اونجا قابل چیه؟ قابل نیته، میشه نیت کرد. مثل احد الاشیا، احد الافراد، مولا به عبدش میگه یکی از اینا رو بیار دیگه، این غلام زیاره دیگه، یکیش بیا. قابل نیت، قابل امر و نهیه. چرا در خارج اصول میرسیم که آیا احد قابل امر و نهی یا نه؟ انشالله در خارج اصول اونجا میرسیم. اگه زیاد اینجا بگم با سواد میشید هیچ عوضو به هم میرسیم. نظر فعلا بخشش نگاه کنید در اونجا. انشالله که ایام ماه رجب خوب دقت کنید. پس فردا شب رو در سخلاق هست، شهادت امام هادی هم هست که روزه هست، پس فردا شب هم که لیلت الرقایب براتون اجرا میکنم، افطار خدمت رو هست کنم که همونجا سفره پهنه، اول افطار میخورید بعد میریم به سمت نماز مغرب و بین نماز مغرب و شام و لیلت الرقایب بچهاتون یاد بدید، بچه همونجا بازی کنن، خانواداتون یاد بگیرن. در روایت داره که لیلت الرقایب خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. این روایت هم واقعا خیلی جالبه. انشالله آیه مصلی نجات، آیه نبوی، اینا هماهنگی میکنن. این چیزم اعتکاف هم 40 تا بیشتر نشید. خدمت واسه میخوام خودمون با هم باشیم، مسجد انشالله تنظیم کردیم همه اینا رو، خودمون با هم باشیم. خیلی فشار آوردن از همه جا، مثلا نه دیگه من بچه کلاس میخوام ببرم، از بیرون نیایید، ممکنه به شما هم فشار بیار. لذا خدمت واسه کنم با هم باشیم. وظیفه ما تربیت نفوسه، هم باید خودم تربیت بشم، هم شما متاسفانه از هم دیگه رها شدیم، از هم دیگه رها شدیم. آسیب ها به ما خودمون نجات ندادیم، به طبق مردم نجات بدیم. به قول شیخ الاستاد میگه اول محیات شو بعد محیی، تا محیات نشی که محیی نمیتونی بشی. حالا دیگه اول باید به مقام محو و اثبات برسی تا بتونی چهارتا رو هدایت کنی. اگه مقام محو و اثبات نرسی چطور میخوای هدایت کنی؟ نمیشه هدایت کرد. شهادت امام هادی جدی بگیرید. برای امام هادی یه زیارت جامعه هدیه بفرستید، یه زیارت جامعه هدیه بفرستید. من نظرم اینه که اگر بشه فردا شب قبل از درس اخلاق بنده، یا اگه شد بعد از درس اخلاق بنده، این مده 20 دقیقه، حالا اگه های ترحومی های جان محمدی خسته میشن دو نفری، 20 دقیقه این زیارت حالی ها زیارت جامعه رو آرامونم بخونید. واقعا بچه ها دور هم باشید، نباشید میزنن هممونم، بچه ها دل ها به هم نزدیک بشه. ابدا نسبت به هم دیگه حسادت نکنید. فرزندان من به حسادت آدم به جایی نمیرسه، با حسادت ها به جایی نمیرسه. مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. ماه رجب خیلی. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. و السلام علیکم.